shot him by my gun.
سیاست در فراگ مرسا
تفسیرهای سیاسی و تحلیل‌های
ایشون و سایر مسئولین دولت کنونی آمریکا زندانی تصورات و توهم
فروپاشی قراردادهای بین‌المللی
در فضای تحریم شما شبکه مالیت نبایستی قابل رصد برای
افق سیاست کاری از گروه سیاسی رادیو گفتگو
اواخر آبان 1398 است. پنج شنبه خبری اعلام می شود که فضای عمومی جامعه را تحت تأثیر خود قرار می دهد. همزمان در آن سوی آبها اخبار ایران رنگ و روی دیگری می گیرد.
حضور سنگین نیروهای امنیتی در شهرهای مختلف ایران، گزارش‌های غیر رسمی از افزایش کشته‌ها.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت بگذارید مردم حرفشان را بزنند.
امروز جو امنیتی در تهران و تقریبا تمام مناطقی که طی 3 روز گذشته شاهد تظاهرات سراسری بودند حاکم بود.
هنوز یادمان هست که اعلام اصلاح قیمت بنزین در آبان ماه باعث گلایه های مردم شد. اما جالب است که در همان 24 ساعت اول موجی از خرابکاری های خیابانی، حمله به بانک ها، مساجد و پمپ بنزین ها شروع شد. کاملا مشخص بود این رفتار مردم عادی در اثر یک خشم فراگیر نمیتواند باشد. رسانه های ضد انقلاب به سرعت این حرکت را جنبش بزرگ مردم میخواندند.
تعیین کننده بوده و تبدیل به خاص استراتژی برای این خیزش مردم شده و میتونه مردم را حول این خاص متحد نگه بداره.
مبارزه با این حکومت رو افراشته همشه نگه بداره. این گفتمان رو زنده نگه بداره.
سیاسی بتواند بر این شورش اقتصادی سوار شود چند عامل مهم لازم بود. ابتدا بزرگ جلوه دادن آن.
اعتراضاتی گسترده که بسیاری از شهرهای ایران را در بر گرفت.
این گستردگی در شهرهای بزرگ ایران هست. اگر قرار هست در ایران تغییر تحول اتفاق بیفته، تهران، اصفهان، مشهد، تبریز، شیراز، اگر بتونه این جنبش هدفمند جنبش کنونی هدفمند ادامه پیدا بکنه، گستردگی هم در این شهرها به نظر میاد بیشتر خواهد بود.
در ادامه حمایت سراسری از این حرکت بود. از سیاست مداران آمریکایی گرفته که به سرعت موضع گرفتند و خود را در کنار مردم ایران دانستند تا برخی معاندان دیگر. تصور کنید هنوز 24 ساعت نگذشته چه حجمی از محتوای سیاسی تولید شد.
حمایت آمریکا از اعتراضات مردمی در ایران. کاخ سفید میگوید استفاده رژیم از نیروی مرگبار را محکوم میکند.
تام کارتن سناتور جمهوری خواه ایالت آرکانزا میگوید مردم ایران از اینکه رژیم خواسته های بنیادینشان را نادیده گرفته و همزمان مبالغ هنگفتی را برای تروریست ها در سراسر خاورمیانه میفرستاد به تنگ آمدند.
اما ماجرای آشوب های بنزینی باعث شد که درباره تنوع گروه های ضد انقلاب در خارج از کشور هم بحث به میان بیاید. در روزهای اول حادثه تجمعاتی علیه جمهوری اسلامی به راه افتاد تا جریان هایی که ظاهرا خود را مردم ایران خارج از کشور معرفی می کردند کارشان را انجام دهند.
امروز همچنین گروهی از ایرانیان مقیم بریتانیا از طیف های مختلف سیاسی در مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن در حمایت از معترضان در ایران تجمعات جداگانه ای برپا کردند. طرفداران نظام پادشاهی در ایران و هواداران سازمان مجاهدین خلق از جمله برگزار کنندگان این تجمعات بودند.
صحبت های مجری صدای آمریکا به خوبی نشان داد که کنترل این جنگ روانی دست کدام جریان هاست. سلطنت طلب ها و گروهک منافقین. جالب است که جریان واپسگرایی سلطنت طلب خود را مدیر میدان خشونت‌های خیابانی معرفی می‌کرد. آنها ادعا کردند اتاق فکر این حرکت‌ها چند ماهی است راه‌اندازی شده. بی بی سی فارسی.
گروهی یا فردی رهبری این اعتراض‌ها را بر عهده دارند، چه دلایلی وجود دارد؟ بفرمایید گوش
ببینید. دلایل خیلی مشخصه. شما از
پاسارگاد در آبان 1395 تا امروز در آبان 1398 در سراسر ایران، نه فقط در پاسارگاد، در بالای 100 شهر، سنندج، کرمانشاه، خوزستان، بهبهان، اهواز، ماهشهر، خرمشهر، بندرعباس، بوشهر، جایی نیست که شعار رضا شاه روح از شاه سر داده نشه، جایی نیست که نام شاهزاده رضا پهلوی سر داده نشه، جایی نیست که شعار بگو برگشت شاه سر داده نشه.
در جنگ روانی که توسط رسانه ها انجام شد، حوادث واقعی در کف خیابان اهمیت درجه دو داشت. به عبارتی مردم معترض به قیمت بنزین در یک پردازش رسانه ها به مردمی تبدیل می شوند که از توسعه موشکی ایران ناراحتند. این تحلیل شبکه صدای آمریکا را گوش کنید.
این پرسش را که چرا اعتراضات ایران اهمیت دارد مطرح کرد و در پاسخ نوشت تنها راهی که ما می توانیم ایران را از حمایت از تروریست و دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای بازداریم تغییر حکومت است.
که در شهرهای مختلف این اعتراضات وارد فاز دیگری شد علیه مقامات جمهوری اسلامی.
کاخ سفید با این یادآوری که رژیم تهران به گونه‌ای تعصب‌آمیز برنامه‌های جنگ‌افزارهای هسته‌ای و موشکی را دنبال و از تروریست پشتیبانی میکند،
خواستهاشون رو نادیده گرفته و همزمان مبالغ هنگفتی رو برای تروریست ها در سراسر خاورمیانه میفرسته، به سطوح آمدن.
رسانه ها هم که حامی رژیم صهیونیستی بودند گفتند مردم در خیابان‌های ایران دنبال شعار نغزه نه لبنان هستند.
بسیار مسئله مهمه، بیخود بیخود نیست. از که سال 88 مردم گفتند نغزه نه لبنان، جانم فدای ایران، تا امروز مسئله بسیار مهمه، نقش بسیار مهمی داره.
دوباره مطرح شدن شعار نغزه نه لبنان، این شعار بسیار مهم بود، باید در گوش رژیم این شعار تنین خاصی داشته بود.
کارشناس دیگری که عاشق رابطه با آمریکا بود ادعا کرد معترضانی که بانک‌ها را آتش می‌زنند خواهان مذاکره با آمریکا هستند.
من فکر می‌کنم مردم این حقیقت را بیان می‌کنند که مایوس و دلسرد شدند. آنها خواهان آزادی هستند. تحولاتی که اکنون مشاهده می‌کنید نشان می‌دهد آنها مردمی هستند که می‌گویند ما به تغییر نیاز داریم و به نشست و برخاست با دولت آمریکا و مذاکره به گونه ای که به سود همگی باشد.
ببینید در بسیاری از شعارها مسئله سیاست خارجی مطرحه که آیا با جامعه بین المللی کنار بیان یا سفره مردم رو خالی تر کنن.
واقعیت آن است که رسانه های بیگانه کمترین اطلاع هم از فضای افکار عمومی ایران ندارند. آنها خواسته های ذهنی خود را در 80 میلیون انسان تسری میدهند. اما چه شد که جریان های ضد انقلاب از این موج اعتراض مردمی استفاده کردند؟ دکتر نیکرو، کارشناس رسانه و جنگ نرم، توضیح میدهند.
خب برای همین کارم به نوعی اینا از تقریبا سال 96 به حالا طرحهای مختلفی که اینا داشتن تحت عنوان طرح عنکبوت که در سال 96 و 97 اجرا کردن و شکست خوردن و برای سال 98 طرحی را تحت عنوان طرح نمرود را مد نظر قرار داشتن که از اون طریق بتونن در چند مرحله به نوعی از طریق اغتشاش و اقدامات کف خیابانی و آدم های مختلفی هم که آموزش داده بودن، متاسفانه شاید برخی از این آدم ها هم از آدم های داخلی کشور هم بودن، اومدن با این اتفاقی که افتاد، با این اقدامی که هر حال در داخل بود در قالب گرانی بنزین صورت گرفت، به نوعی اومدن که روی این موج سوار شدن و چون اینا از 96 شروع کرده بودن یه سری قرارگاه‌هایی را هم ایجاد کرده بودن، از جمله قرارگاهی که در خدمتشون تیرانا هست تحت عنوان اشرف 3 مال منافقین بوده که تعداد از 900 نفر تا 1500 نفر میگن که حالا اینا رو جمع کردن اونجا، اینا شب و روز پشت این سیستم‌های رایانه‌ای نشستن و تو این شبکه‌های مجازی و اجتماعی و غیر و اینا دروغ پراکنی، ایجاد اختلاف و تصاویر دروغین رو به نوعی نشر میدن. وقتی این اتفاق افتاد، اعلام گرانی بنزین در فکر کنم 23 آبان ماه بود، اینا بلافاصله طی 24 ساعت وارد میدان شدن.
اما در در داخل ایران ماجرا به گونه‌ای دیگر حل شد. در 48 ساعت اولیه اعتراض‌ها فروکش کرد و مردم متوجه شدند اصولاً اعتراضی که به خشونت بالا و آتش زدن مکان‌های عمومی منجر شود قطعاً نمی‌تواند یک حرکت مردمی باشد. مردم در شهرهای مختلف به سرعت واکنش نشان دادند و راهپیمایی علیه آشوبگران به راه افتاد.
بله ما معترض هستیم به بعضی از مشکلات، حق ما هم هست چون کشور ما اسلامیه.
مردم باید روشنگر باشن و آب و آسیا به دشمن نریزن.
این الگو از 9 دی ماه 1388 در کشور فعال است. برخی فعالیت‌های ضد انقلاب باید توسط خود مردم جواب داده شود. در دی ماه 96 هم حضور بزرگ ایرانی‌ها مانع ادامه آشوب شد و آذر 98 هم دوباره مردم به راه افتادند.
ما یه ایرانی هستیم، مملکتمون دوست داریم، ملتمون دوست داریم، رهبرمون رو دوست داریم، دوست داریم همه چی رو به بهبود بره.
اعتراض حق هر ملتیه به تصمیماتی که احیانا اشتباه گرفته میشه، منتها نه این که به این صورت که متاسفانه از بیرون مدیریت بشه.
این بار سخنران مراسم با شکوه مردم سردار سلامی فرماندهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود.
ما هرگز مدیون هیچ قدرتی نمی شویم، با همه تسویه حساب می کنیم، منتظر باشید.
نوعی مطالبه به حق مردمی هم وجود داشت، اما نمی بایست این خواست مردمی با حرکت ضد انقلاب در هم تنیده می شد. سردار سلامی:
همینک این لحظه شما در حال شکست دادن همه قدرت استکبارید. باور کنید، ملت آمد وظیفه خود را انجام داد، اکنون نوبت ما.
اما نکته مهم این بود که مقامات آمریکایی از پایان آشوب‌ها در ایران به حدی عصبانی شده‌اند که همگی دست به توییت شده و در اظهارات مداخله جویانه حتی به زبان فارسی سعی می‌کنند افکار عمومی را به آشوب و اغتشاش تحریک و تهییج کنند. اوج حقارت و عجز و ناله آمریکا را می‌توان در پیام توییتری پمپئو به زبان فارسی دید که می‌گوید با تلگرام برای ما فیلم و عکس بفرستید. شبکه خبری المیادین:
از هفته گذشته و در پی افزایش قیمت بنزین، برخی شهرهای ایران در تب‌وتاب اعتراض افتادند، اما به گفته مقامات ایران و البته سپاه، در کمتر از 100 شهر از 750 شهر کشور شاهد اغتشاشات بودیم که البته در 24 ساعت اول و 72 ساعت این نارامی‌ها جمع شد. دستگیری سرشاخه‌های اغتشاش ایران نشان داد که طراحی‌های خارجی و غربیان برای به آشوب کشیدن ایران از مدت‌ها قبل طراحی شده بود. ایران اما حالا روزهای آرام و همیشگی خود را سپری می‌کند، شرایطی که برای آمریکا کایها و رسانه‌های وابسته به آنها بسیار سخت و دردناک است. به همین علت همچنان در حال پخش برنامه‌های ویژه و فوری خود از ایران هستند. این رسانه‌ها همچنین روی تصاویر تکراری روزهای شنبه و یکشنبه گذشته مانور می‌دهند و حتی یکی از شبکه‌های آل سعود تصاویر سال 88 را به نام 98 برای مخاطبان پخش می‌کند. رسانه‌هایی که جای روح الله زم مدیر آمد نیوز را نیز خالی می‌دانند. اما بد نیست بار دیگر به روزهای شنبه و یکشنبه بازگردیم. های کوچک و سازمان یافته ای که وظیفه موج سواری بر مطالبات مردم را به عهده دارند.
غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه هم از بازداشت عامل انسداد بزرگراه امام علی علیه السلام خبر داد و گفت این متهم بازنشسته سفارت ایران در کشور دانمارک بوده است. از بازرسی در منزل وی تجهیزات مربوط به جاسوسی و دیگر تجهیزات الکترونیکی کشف شده است. شبکه خبری المنار:
مجموع اطلاعات دریافتی از ایران نشان می‌دهد که مردم این کشور باز هم در مقابل توطئه دیگر ایستادند و آمریکایی‌ها از اینکه اغتشاشات ایران ظرف 48 ساعت جمع و جور شد دیوانه شدند و از اینکه در ایران دیگر آشوبی نیست ناراحتند. به نظر می‌رسد که این توطئه در ایران بسیار گسترده‌تر از آنچه بود که پیش از این تصور می‌شد.
مدیر عامل اندیشکده آمریکایی رامپال در مصاحبه با شبکه آرتی گفت که ناآرامی‌ها و آشوب‌های اخیر در ایران صرفاً اعتراضاتی ناشی از افزایش قیمت سوخت نیست، بلکه آشوب‌هایی است که از الگوهای آشنای آژانس مرکزی اطلاعات آمریکا سیا پیروی می‌کند.
فکر میکنم این نوع از نارامی ها بیشتر حاصل عملکرد مرکز ماموریت ایران در سیاست که توسط دولت دونالد ترامپ راه اندازی شده است. اگر بیاد داشته باشید پارسال مایکل دیاندریا مسئول این کار شد. او یک افسر سیاست که به آیت الله مایک معروف است. دیاندریا شخصا هم با ایران خصومت دارد و در گذشته هم برای ایجاد نارامی در ایران تلاش کرده و گفتن هر کاری که لازم است را به هر قیمتی که شده انجام بده و ایران را بی ثبات کن. ما باید نظام ایران را سرنگون کنیم.
مایک پنس، معاون رئیس جمهور آمریکا هم پنجشنبه در پیامی در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: پیام ایالات متحده روشن است. مردم آمریکا در کنار مردم ایران ایستادند. برایان هوک، نماینده دولت آمریکا در امور ایران، ضمن ابراز خرسندی از اغتشاشات در ایران گفت: واشنگتن کارزار فشار حداکثری علیه ایران را ادامه خواهد داد. بعد از این ماجرا بود که مشخص شد بین دولت آمریکا و فعالین ضد انقلاب ارتباط کاملا مستقیمی وجود دارد. دکتر نیکرو، کارشناس رسانه و جنگ نرم، توضیح می‌دهد.
یه سری گروهک هایی هستن که این گروهک ها منابع مالیشون از طرف جبهه استکبار هست که هم در غرب کشور هم در جنوب شرق کشور که بعضن آشوب به پا میکنن، اقدامات ضد امنیتی به خرج میدن. اینا همشون وابسته به جبهه استکبارن و از طریق کشور عربستان هم تغذیه میشن. اینا اسناد و مدارکش هم کاملا وجود داره. و ببینید، مثلا یک خبرنگار مثلا درجه 4 رفته اونجا، امکانات نه تنها امکانات ماهواره‌ای و نمیدونم مجازی در اختیارشون گذاشتن که فردی هست که میره با وزیر خارجه آمریکا عکس یادگاری میگیره. یعنی اینقدر آمریکا، رئیس جمهورش، وزیر خارجه‌اش و دیگر مسئولینشون حقیر شدن که با مثلا یک آدم بسیار دونپایه عادی میان به این صورت نقش بازی میکنن، یا اینکه با هم عکس یادگاری میکنن. این نشون میده که اینا واقعا دستشون خالیه و آمریکایی که یک زمانی، یعنی قبل از سال 2000، با یه حرکت، با یک سوت زدن حتی این مرتجعین منطقه رو به خط میکرد، الان باید مثلا تمام امکاناتش رو به نوعی بسیج بکنه تا شاید بتونه یه چند تا کشور رو، یه چند تا افراد رو علیه جمهوری اسلامی، علیه انقلاب اسلامی به نوعی بسیج بکنه. این دستشون چون خالیه، هر کسی که یه نوع مخالفتی داره یا برای به دست آوردن منافعی میخواد بره داخل کشورهای دیگه پناهنده بشه، به اونها امکانات میده تا از اونها بهره ببره و وقتی هم بهره برد میتونه ولشون میکنه. شما نمونه بارز این فردی بود که دستگیر شد و اون کانال آمد نیوز را راه اندازی کرده بود. دیدید که پشت پرده حمایت و پشتیبانی سرویس‌های امنیتی فرانسه و انگلیس و آمریکا و رژیم صهیونیستی بود که حالا همه اسناد و مدارکشون هم موجود هست. و لذا میتونیم اینجوری عرض بکنیم که متاسفانه در بعضی از این موارد برخی لابی هایی هم که صورت میگیره بدون توجه به منافع ملی در راستای اهداف جبهه استکبار برخی از حرف و حدیث ها را میزنن که حالا اینا باید هوا، اونایی که احساس میکنن جزء این نظام هستن باید حواسشون باشه. منتها بحث ضد انقلاب اصلا وضعیتش متفاوته و بدون حمایت مالی آمریکا و عربستان و رژیم صهیونیستی اینا حتی دو روز هم نمیتونن سر پا بمونن. ولی با حمایت هم سیاسی، هم رسانه‌ای، هم مالی جبهه استکبار اینا متاسفانه علیه کشورشون دارن اقدامات مخربی را انجام میدن. البته همیشه هم شکست خوردن اما عبرت نگرفتن.
در پایان هفته اول در ایران دیگر خبری از آشوب‌ها نبود و زندگی در حال عادی خودش بود، اما در شبکه‌های بیگانه دنیای دیگری برقرار بود. ماجرای آبان 98 نشان داد یک اتاق فکر ویژه‌ای وجود دارد که افکار عمومی ایرانی‌ها را تحت تأثیر خود قرار دهد. دقیقاً الگویی که در ماجرای سقوط هواپیمای اوکراینی و حتی در ویروس کرونا هم در کشور ایجاد کردند. ایجاد ناامیدی گسترده و تلاش برای نفرت و خشم نسبت به همه فعالیت‌ها و برنامه‌های کشور. آنچه در سال 1398 اتفاق افتاد نشان می‌دهد که تمرکز رسانه‌ها بر حوادث ایران بیش از هر کشور دیگری در دنیا است. اکنون خط مقدم مبارزه در رسانه است و قطعاً سال 99 هم سواد رسانه‌ای توده‌های مردم باید اولویت مسئولین فرهنگی کشور باشد.
با انجام این پروژه ایران به جرگه معدود کشورهایی می‌پیوندد که دارای فناوری ارسال ماهواره به فضا می‌باشند.
با دستیابی به دانش‌های جدید، سوخت مجازی رآکتور تحقیقاتی تهران،
تحقق اقتصاد مقاومتی، بهبود کسب و کار، انتقال دانش، تبدیل علم، فناوری و ایده به ارزش افزوده و ساختن فردایی بهتر با تلویق دانش و تجربه در شرکت‌های دانش‌بنیان. رادیو گفتگو حامی شرکت‌های دانش‌بنیان.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
ای وطن، ای مادر تاریخ ساز، ای مرا بر خاک تو روی نیاز، ای کویر تو بهشت جان من، عشق جاویدان من، ایران من. ای ز تو هستی گرفت ریشم، نیست جز اندیشت اندیشم. آرشی داری به تیر انداختن، دست بهرامی به شیر انداختن. کاوه آهنگری ضحاکش، خود که دشمن افکنی ناپاکش. رخشی و رستم برو پا در رکاب، تا نبیند دشمنت هرگز به خواب. مرزداران دلیر جان به کف، سرفرازان سپاهت صف به صف. خون به دل کردن دشت و نهر را، بازگرداندند خرم شهر را. ای وطن، ای مادر ایران من، مادر اجداد و فرزندان من، خانه من، بانه من، توس من، هر وجب از خاک تو ناموس من. ای دریغ از تو که ویران بینمت، بیشه را خالی ز شیران بینمت. خاک تو گر نیست جان من مباد، زنده در این بوم و بر یک هم مباد. وطن یعنی همه آب و همه خاک، وطن یعنی همه عشق و همه پاک. به گاه شیر خاری گاه واره، به دور درد پیری عین چاره. وطن یعنی پدر مادر نیاکان، به خون و خاک بستن عهد و پیمان. وطن یعنی هویت اصل ریشه، سر آغاز و سر انجام همیشه.
دریا و خامون آرش زایند رو در من آروم وطن یعنی سرای ترک با پاس وطن یعنی خلیج تا ابد پاس وطن یعنی دو دست از جان کشیدن به تنگستان و دشتستان رسیدن زمین شستن ز استبداد و از کین به خون گرم در گرما به یفین وطن یعنی اذان عشق گفتن وطن یعنی غبار از عشق رفتن وطن یعنی هدف یعنی شهامت وطن یعنی شرف یعنی شهادت وطن یعنی گذشته ها فردا تمام سهم یک ملت ز دنیا وطن یعنی چه آباد و چه ویران وطن یعنی همینجا یعنی وطن یعنی اذان عشق گفتن وطن یعنی غبار از عشق رفتن وطن یعنی هدف یعنی شهامت وطن یعنی شرف یعنی شهادت وطن یعنی گذشته حال فردا تمام سهم یک ملت ز دنیا وطن یعنی چه آباد و چه ویران وطن یعنی همینجا یعنی
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، شب شما بخیر. آرزوی سعادت و سلامت دارم برای یکایک شما هموطنان گرامی که با شبکه رادیویی گفتگو همراه هستید. بخش سوم برنامه ها رو تقدیم حضورتون میکنیم با این امید که شما هموطنان گرامی هم همراه ما باشید و برنامه ها رو از این شبکه رادیویی دنبال بفرمایید. در شب میلاد با سعادت آقا امام حسین علیه السلام هستیم. میلاد خط سرخ عشق، سومین پرچمدار قله امامت و دیانت آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام بر شما مبارک باشه. امام حسین علیه السلام درباره غنیمت شمردن روزگار و سپری شدن عمر آدمی می فرماید: ای فرزند آدم، تو مانند روزگاری، پس هر روز که از عمر تو بگذرد قسمتی از وجود تو کاسته شده و رفته است. گوهر وقت بدین خیرگی از دست مده، آخرین در گرانمایه بهایی دارد. انشالله که همه شما در روز سوم شعبان از آقا امام حسین علیه السلام ایدیتون رو دریافت بکنید. دعوت میکنم در این لحظه با برنامه گفتاهنگ از رادیو گفتگو همراه باشید.